من مثلا متد تحلیل سیاست مدار است. گفتم روشنفکرا وقتی تحلیل میکنن، اینا که کار سیاسی میکنن، مقصود روشنفکرا مشخص دارن میگن، خیلی وقتا نمیبینن که خود روشنفکرا یا گروه های سیاسی هم وقتی که در حوزه سیاست فعالن اشتباهاتی کردن که به خاطر اینکه کمتر نقش دارن خب ضررش کمتر بوده، ولی همونا اگه میومدن توی قدرت ممکن بوده رفتار مهیب‌تری بکنن. بنابراین ما بایستی توی مجموعه نگاه کنیم، معیارمون هم مشخص باشه. من معیارم معلومه، من معیارم منافع ملی، حاکمیت ارضی، تولید اقتصادی، توسعه اخلاقی. شما معیارتون دموکراسی، خب از موضوع دموکراسی نقد میکنید و من با این معیار نگاه میکنم. یعنی مثلا فرض کنید
شاید در حوزه سیاست خارجی اگر نزده بودم یه جمعه نگوستم شما یه دن از قول من داری حرف میزنید.
آقای نامور
از قول من هم داره اینا داره حرف منم میگن، من که هنوز حرف میزنم حرف خود تو
معیارتون رو مشخص فرمایید در نقد سیاست مدار.
این شد.
شما اگر درست شما اولی معیارتون اگه دموکراسی خب اشکال نداره، حرفتون هم درسته.
شما چرا از قول من حرف میزنید؟
بسیار خوب آقای نامور حقیقی، من خواهش میکنم شما هم همچنان رو خط باشید. آقای سرکویی حتما من به شما فرصت کافی خواهم داد پاسخ بدید.
من باید یه جواب کوتاه
بسیار خوب بدم. بسیار خوب، بسیار خوب. چون ما
من اصلا هیچ حرفی هنوز نزده بودم که ایشون گفتن شما این میگفتین این گفت گفتی رپس اینجا. من که هنوز حرف نزده بودم، من تازه یک جمله شروع کردم، گفتم که این که بگوییم روشنفکرا بدتر از کارنامه‌شون منفی تر از کارنامه رفسنجانی است، حرف درستی نیست. چون روشن دلال من گفتم، بنابراین مثلا این حرفا که ایشون از قول من گفتن، من که حرف نزده بودم که نوارش که هست، که من تازه اومده بودم. این یک نکته. این اصلا این ذهنیت که از شما از فیش فرض بر این گوشی که من میدانم این آدم چی میخواد بگه، این ذهنیت ها، این گونه پیش داوری ها بحث دقیق علمی نیست، بحث عامیانه است. شما باید صبر میکردین تا من نظرمو میگفتم، بعد وقت اگه نقدی به نظر من داشتین میگفتین، همطور که من صبر کردم شما نظرتون گفتید، بعد من نقد به نظر شما رو گفتم.
آقای سرکی الان نظرتون رو بدید.
نکته دومم این که در هیچ جایی در دنیا در هیچ منطقی نمی آیند اگر کسی قتل کرده او رو مشابه بگیرند، یا حتی بگن بله یکی قتل کرده، یکی هم یه مقاله یه زمان نوشته که قتل خوبه. البته روشنفکر ایران ننوشتن مقاله که قتل خوبه، همه ممکن یکی نوشته باشه یا دو تا یا چند تا، بعد یکی بگه که اونی که نوشته قتل بده منفی تر از اونیست که عملا قتل کرده. ایشون دارن میگن همه جنایاتی که انجام شده و آقای رفسنجانی درش نقش بسیار مهمی داشته، میگن یه عده بودن که اومدن فضا رو رادیکال کردن، یعنی تو نوشته هایی که نوشتن که رادیکال بشین. این آقایون هم که منتظر بودن که یکی بهشون بگه رادیکال بشه، یعنی خودشون که آدم خوبی بودن، رادیکال شدن تحت تاثیر تبلیغات اونا، رفتن جنایت کردن. حالا این یکی منظور این بحث عامیانه است. به نظر من اگر میخوایم بحث علمی بکنیم باید این کارو بکنیم که بگیم که آقا ما یه آقای رفسنجانی داریم، میخوایم بررسیش کنیم کجا سود مملکت عمل کرده، حالا با هر معیاری که و معیارمون چیه در این سنجش سود.
همون معیارتون مملکت. ببینید رئیس من، ببین آقای سرکویی
اینجوری میشه بحث کرد؟ شما بحث کنیم من بحث لازم نمیدونم.
آقای نامبر حقیقی، آقای سرکویی یه لحظه خواهش میکنم، یه لحظه خواهش میکنم،
من معتقدم بحث بی فایده ایه.
نه آقای سرکویی اجازه بدید ما همچنان با شما خواهیم بود. به جمع ما آقای رضا معینی فعال حقوق بشر و از اعضای گزارشگران بدون مرز پیوستن. از دقایق پیش هم آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو خط بودن. اگر اجازه بدید یک فرصت کوتاهی به این دو عزیزم بدیم.
نه
الان رو خط باشید، نظر این دو نفرم ببین بشنوید و بعد دوباره ما به شما برخواهیم گشت. آقای علیزاده نظر شما و دیدگاه شما نسبت به صحبت‌های آقای سرکوهی و آقای نامور حقیقی که فکر می‌کنم تمامش رو شنیدید چیه؟
اجازه بدید من یک ایراد آیین‌نامه‌ای به مدیریت این جلسه بگیرم که اصلاً در اینجا ما جمع نشدیم در ارتباط با بحث روشنفکرها صحبت می‌کنه. ما بحثمون در بحث این هستش که حالا اینکه آقای هاشمی رضوی الله علیه و رفسنجانی چه رفتاری با روشنفکرا که اینو به بحث بگذارید.
همین موضوع نگاه و دیدگاه وجود داره الان.
نه آخه الان در حدود شاید بگم 15 دقیقه وقت شنوندگانی که الان حساس هستن برای فوت یک ابرقدرت در نظام
آقای علیزاده، ما در ساعت‌های گذشته ابعاد مختلف در گذشت آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد بررسی قرار دادیم. شاید الان بد نبود که درباره همین موضوع صحبت می‌کردیم و داریم صحبت می‌کنیم و هنوز وقت داریم درباره ابعاد دیگر شخصیتی آقای هاشمی صحبت بکنیم. بنابراین اگر شما نظری در این باره دارید میتونید الان بفرمایید، وگرنه ما میتونیم روی موضوع دیگه‌ای با شما صحبت بکنیم.
نه من حالا طبیعتا من نظری دارم، فقط میخواستم بگم بحث خیلی دو طرفه شده بود، یعنی روی موضوع جلسه
من نمیخواستم بحث داغ این دو کارشناس رو رها بکنم.
بله، حالا در تقدیر من تردیدی ندارم، من فکر میکنم الان حتی نظر آقای نامور و آقای سرکوهی هم نظرشون رو این هستش که در دوران آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل اینکه نگاه ایشان توسعه اقتصادی بودش، این را همه اعتراف دارن که ایشون اصلا نگاه توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی در برنامه دولت دو دولت او وجود نداشتش و بحث توسعه سیاسی رو ما از مقطع 88 به بعد که آقای هاشمی رفسنجانی موضع خلاف موضع رهبری گرفتش، ایشون رو در این وضعیت میبینید. در بحث توسعه فرهنگی من تا اونجایی که به ذهنم مراجعه میکنن چیز مشهودی به ذهنم خطور نمی کنه، بلکه موارد منفی رو هم یادم هستش، مثل اینکه اجبار شدن آقای خاتمی برای کنارگیری از پست وزارت ارشادشون. و بنابراین اگر ما کارنامه آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با روشنفکران و جامعه روشنفکری ایران بخوایم ارزیابی بکنیم، مسلماً من نمیتونم به ایشون نمره قبولی بدم و تصور میکنم که در این خصوص در این حد اقل هم جناب سرکوهی نظر من رو دارن هم جناب نامور.
آقای معینی ممنون که با ما هستید. شاید بد نباشه که نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت آزادی بیان در دوره‌های مختلف قدرت آقای هاشمی رفسنجانی. موقعی که ایشون در قدرت بود برخی نظر بر این دارن که او آزادی‌های مدنی و آزادی بیان رو محدود می‌کرد، اما در مرحله دیگری از زمان حیات ایشون به ویژه از سال 88 به بعد گفته میشه نگاه ایشون به آزادی بیان نسبت به مسائل حقوق بشر کمی تغییر پیدا کرد. چقدر با این نگاه و نظر موافق هستید؟
با سلام خدمت شما و مهمانان ارجمند این برنامه و متشکرم از فرصتی که به من دادین. البته خب من کارشناس نیستم، یک روزنامه نگارم و در عرصه آزادی اطلاع رسانی کار میکنم. من به گمان من پس از آیت الله خمینی، آقای رفسنجانی یکی از اصلی ترین چهره های این نظام هستند که در تشکیل، استقرار، قدرت یابی و حالا بعداً من اشاره شاید خواهم کرد در فروپاشی اونم نقش اصلی داشتن. آقای رفسنجانی در همه سالهای مسئولیتشون از شورای انقلاب تا ریاست مجلس و سپس ریاست جمهوری به ویژه در آن سالها عملاً مسئولیت اجرایی که داشتند هیچگاه که این سالها رو من اشاره کنم سیاه‌ترین سالهای تاریخ ایران بودن، تاریخ معاصر ایران دست کم، سالهای سیاه و خاکستری تمامیت خواهی نظام و کشتار و اعدام و قربانیان جنگ که در همه اینها آقای رفسنجانی مسئولیت اصلی رو داشتن. در تمام سالهایی که ایشون مسئولیت اجرایی داشتن هیچگاه از آزادی، حقوق بشر و حقوق شهروندان دفاع نکردند و افزون بران من میتونم بگم که منظورم حقوق شهروندان و بشره، منظورم امت پیرو امام نیست. افزون بران هم مجموعه قتل‌ها و جنایاتی که انجام شده در دوره ایشون که به واسطه آنکه مستقیماً مسئول بودن، یعنی وقتی که به عنوان ریاست جمهوری در نرم های بین المللی در همه نرم ها ما میتونیم بگیم به شکل حقوقی مسئولیت اصلی با ایشون بوده، حتی اگر به خالت رسمی هم آنگونه که بعدها گفته میشد نداشتن، اما مسئولیت رسمی ها داشتن. متاسفانه کارنامه ایشون در این عرصه خاکستری و سیاه است.
متشکرم آقای نامور حقیقی. صحبت‌های آقای معینی رو شنیدید در بخش آزادی بیان. شما سالها در ایران در همین حوزه کار کردید، روزنامه‌نگار بودید و از نزدیک در جریان نگاه و دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به این مقوله بودید. شما این مسئله رو چگونه می‌بینید؟
آقای علیزاده، من موافقم. آقای رفسنجانی مسئله توسعه سیاسی، حالا توسعه اجتماعی رو چرا ایشون قبول داشت، مثلا تئوریش این بود که با توسعه اجتماعی بشه، ولی در حوزه توسعه سیاسی ایشون هیچ اولویتی قائل نبود و در حقیقت اختلاف نظرش با جناح چپ هم بعد از فوت آیت الله خمینی در همین قضیه بود و خب این درسته و طبیعتاً اعتقادی در این حوزه نداشت و فکر میکرد که میشه بدون این مسئله مملکت رو اداره کرد، مدل چینی اداره مملکت. و به هر حال خب با در عمل دیدن که مواجه شدن که بدون اون توسعه نمیتونه کار پیش بره. ببینید اینا توی کانتکست های معروفی میشه. شما ببینید، شما وقتی میخواید قضاوت کنید به این راحتی نیست. شما چرچیل رو نگاه کنید، برای ملت انگلستان قهرمانه، ولی همین آقای چرچیل شما میدونید کتاب های منتشر شده، کشتی بوده که نزدیک بندرنادر هند بوده، شهری داشته قحطی می‌برده و بخواد چرچیل دستور میده که بیاد و خب اون 3 میلیون آدم اونجا مردن. شما مذاکرات کابینه انگلیس رو بخونید، ببینید آقای چرچیل در مورد مردم ایران و جنبش ملی شدن نفت چه صحبتایی میکنه و از هر اقدامی برای که سرکوب کنه استفاده کردن. با این این مدلی نمیشه با سیاست مدار نگاه کرد. همین آقای اوباما رو نگاه کنید. اگه من بخوام آقای معینی رو بحث کنم، شما اگر بخواید ببینید شما نوع سیاستایی که قدرت‌های غربی در کشورهای خارج از خودشون دارن، بدتر از این نوع سیاستایی که انجام میشه. یعنی میخوام بگم یک قدرت رو وقتی شما آمریکا رو قضاوت میکنید، فقط داخلیش که نیست که، بلکه در داخلش دموکراسی، ولی در بیرونش قدرت‌های غربی همه روش‌هایی رو که شما فکر کنید رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی یا بقیه اعمال میکنن، اونا هم اعمال کردن. اگه میخواد من در مورد عراق خود گزارش‌های عفو بین‌الملل رو بخونید متوجه میشید. پس بنابراین از منظر دموکراسی فقط اگر نگاه کنید، بله من موافقم با حرف آقای علیزاده، با حرف آقای سرکوهی هم موافقم، آقای معینی هم موافقم که ایشون کارنامه درخشانی نداشت، حداقل تا قبل از 88 نه مهم بوده براش یا اهمیت داشته یا نه دفاع سنگین کرده، درسته؟
بله.
ولی در کلی باید نگاه کنیم، در یک جامعه ای که کانتکست دموکراسی نداشته، شما نمیتونید مسائل رو همینجوری قضاوت کنید. یک سیاست مدل آقای رفسنجانی در سیاست آمریکا ممکن راه به جایی اصلا نبره، اصلا نتونید سیاستمدار بشه. در کانتنت انقلاب، تو فضای انقلاب با شما نگاه کنید، ببینید ما همه یادمون رفته، ما خودمونم یادمون رفته. من یه مثال الان برای شما بزنم. شما جشا جزایر رو گرفته، جزایر سگانه، درسته؟ آقای دعایی به نمایندگی از آیت الله خمینی نوشته که آقا این کار صدام قطع رابطه کرده باشه در ارتباط با این وزیر. آقای دعایی به نمایندگی از آیت الله خمینی نوشته این جزایر سگانه رو کاری که شاه کرده مثل اقدام اسرائیل میمونه و یه اسرائیل جدید و کلی هورا کشیدن برای صدام حسین. سازمان مجاهدین خلق گفت این توفاله امپریالیسم رو دستور آمریکا انجام کرده، جبهه ملی محکوم کرد، مگه همه نکردن؟ این اقدام شاه رو اون موقع نمیتونید از شما از موزه فقط دموکراسی بررسی کنید. اون کارش کار درستی بوده، با جزایر سگانه رو میگرفته، الان جمهوری اسلامی سر اون حاضر جنگ کنه. یا مثلا همه حسفه ای رو میگفتن آقا داره پول میده به کمپانیای خارجی، الان کل جمهوری اسلامی قمارش رو گذاشته روی مسئله هسته ای. من میخوام بگم که فقط با معیار دموکراسی در این کشورا نمیشه بررسی کرد.
بله.
مسئله اساسی اینه که اولین مسئله برای هر کشوری امنیت ملی است. شما ببینید ژاپن که به پرل هاربر حمله کرد، آمریکایی‌ها تمام ژاپنی‌ها که تابعیت آمریکا هم داشتن گرفتن، اموالشون رو مصادره کردن، فرستادنشون تو کمپ قرنطینه. یعنی کمپ قرنطینه از آمریکا شروع شد. تو کانادا هم همین کارو کردن. آخرای دهه 60 از اینا عذرخواهی کردن. برای که مسئله جنگ که پیش میاد اصلا موضوع عوض میشه. در انگلستان هم همینجوری بوده، در اروپا هم همینجوری، با اون سابقه های دموکراسی. پس بنابراین شما باید اون زاویه نگاه کنید.
بسیار خوب.
معیارامون مشخص. آقای معینی حرفشون درسته. از زاویه فقط حقوق بشر بیشتر بررسی میکنن و طبیعتاً به همین نتایج هم خواهند رسید. ولی برای بررسی قضاوت یک کشور، فقط کشوری که فقط با مسئله حقوق بشر اداره نمیشه، به خصوص کشورهایی که بحث انقلاب دارن، جنگ دارن، تهدید دائمی دارن. ایران همیشه در تهدید دائمی بوده. کدام یک از قدرت‌های بزرگ، انگلستان، آمریکا، کشورهای دموکراتیک، در مواجهه با ایران دنبال دموکراسی بودن؟ همش دنبال کودتا، دنبال این بودن که
آقای نامر حقیقی، خیلی متشکرم. اجازه بدید آقای سرکویی هم نظرشون رو داشته باشن در این زمینه. آقای سرکویی، نظر شما رو میشنویم.
ببینین، تو بحثی که دوستان مطرح کردن خیلی به قول عامیانه قرقاتیه، یعنی بس شکل نمیتونه شکل بگیره.
من بیشتر تمایل دارم رو همون آزادی بیان صحبت بشه که شما
ببینید، وقتی شما از وقتی شما میایین، بعضی که بعضی افراد فکر میکنن اگر بعضی واژه ها رو تغییر بدن، با تغییر واژه واقعیت تغییر میکنه. مثلا اگر ما بیایم بگیم آقای رفسنجانی طرفدار توسعه اقتصادی بودن اما به توسعه سیاسی توجه نداشتن یا نمیخواستن یا هر چی، در واقع داریم تغییر میدیم که آقای رفسنجانی دیکتاتور بودن. بحث من این است. بحث من این نیست ایشون به توسعه سیاسی توجه نداشتن. بحث من این بود که ایشون معتقد بودن با دیکتاتوری باید کشور رو اداره کرد و چون این هم کردن. یعنی بعد میگن که جنگ شده، بنابراین ما باید جنگ رو در نظر بگیم. قبل از جنگ هم آقای رفسنجانی طرفدار دیکتاتوری بودن. کشتارهایی که در سال انقلاب شد قبل از جنگ بود، بعد سرکوب‌ها قبل از جنگ بود. توجه بکنیم که مسئله، بعد میگن که آقا نمیدونم آمریکایی‌ها ایران رو می‌خواستن استعمار بکنن، نمیدونم که درست هست، نمیدونم شاه جزیره گرفت، این مسائل. یا مثلا میگن که خب وقتی کشور در جنگ هست و فلان. ببینید، بس ما می‌خوام راجع به این حرف بزنیم که آقای رفسنجانی در زمینه سیاسی چه سیاست‌هایی داشتن. حالا حتی خود اون توسعه اقتصادی قابل بحثه، یعنی آیا واقعاً سیاست هایی که آقای رفسنجانی اجرا کردن که از نظر من توسعه اقتصادی نبود بلکه بازسازی مناسبات سرمایه‌داری رانتی بود که در انقلاب و در دوره جنگ که به اصطلاح به دلیل دولتی کردن خیلی چیزها اون مناسبات سرمایه‌داری رانتی به هم خورده بود، آقای رفسنجانی بعد از جنگ اونو بازسازی کردن و اون تحلیلی که بسیار از اقتصاددان‌ها همون موقع کردن، از جمله آقای عزت‌الله صابی، که این خصوصی سازی ها چگونه داره مانع توسعه اقتصادی میشه، و بعد آقای رفسنجانی عصبانی شدن و دستور دادن آقای صابی رو بگیرید بزنید مصاحبه رو به مصاحبه مجبور کنین، چیزی که خود عزت گفت و نوشت. و عزت کسی بود که جزء شورای انقلاب بود، زندان بود، با ما رفیق بود، با خود رفسنجانی رفیق بود، با همچه آدمی همین کار رو کردن. ببینید، اون توسعه اقتصادی هم قابل بحثه، ولی حالا چون بحث راجع به توسعه اقتصادی نیست من بحث نمی‌کنم. بحث در سر این است، آقای رفسنجانی در زمانی که قدرت داشتن، رئیس جمهور بودن یا در زمان امام که نفر دوم بودن، هم می‌خواستن که با دیکتاتوری کشور رو اداره کنن. در زمان آقای رفسنجانی بود که وزارت اطلاعات فلاحیان بیشترین دست باز رو داشت، نه تنها حالا گروه های سیاسی رو که سرکوب کردن، هیچ، اینا روشنفکران رو سرکوب کردن. اینا در زمان آقای رفسنجانی، سید سیزانی رو کش وزارت اطلاعات، قفار حسینی رو کش وزارت اطلاعات، من گرفت مخواست بکشه وزارت اطلاعات، اون ماجرای اتوبوس 22 نفر رو مخواست در پرت بکنه، نویسنده کارون نویسنده کارون سرکوب کرد، احضار کرد، بازجویی کرد و خیلی کارهای دیگه که انجام شد. و همه این کارها در واقع آقای رفسنجانی رئیس جمهور بودن، این کارا رو می‌کردن. در زمینه فرهنگی هم اون زمان، وقتی که به خصوص از وقتی که خاتمی رفت، اشاره کردن که از دوستان بدترین سانسورها اعمال کردن، یعنی هنر مملکت از بین رفت، یعنی نمیدونم کتاب سانسور شد، تئاتر رو کشتن، تئاتر که کشتن اصلا. و بعد همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم، ما با یه آدمی طرفیم که به حالا دلایل گوناگون بگیم که خیلی دلش میخواست توسعه اقتصادی بده، حالا گرچه اون توسعه اقتصادی نبود اما حالا به فرضم که بود، آمد کشور رو با دیکتاتور اداره کرد. بعد اشاره میکنیم که خب ایران سابقه دموکراسی نداشته، بالاخره یکی از شعارهای اصلی انقلاب آزادی بود، آزادی یعنی دموکراسی دیگه. وقتی ما داریم از دموکراسی صحبت آزادی میگیم یعنی چی؟ یعنی پس ما دوباره مگه شاه چی میگفت؟ شاه میگفتش که من با یک حکومت دیکتاتوری ابتدا کشور رو مدرن میکنم، که نمیشد و نشد و امکان پذیر هم نیست این کار، یعنی شما نمیتونین اقتصاد سرمایه‌داری رشد بدین در یک دیکتاتوری که از سنت‌های 2000 ساله ایران آمده، حالا چه دیکتاتوری شاهنشاهی چه دیکتاتوری مذهبی، شما نمیتونین توسعه اقتصادی بدون دموکراسی، اصلا نمیشه. در غرب هم اگر شده این دوتا با هم بوده، در هیچ جایی هم نمیشه. شما بعد حالا شاه هم همین رو میگفت، شاه هم میخواست با دیکتاتوری کشور رو موقع خودش مدرنیزاسیون بکنه، نمیدونم فلان بکنه. آقای رفسنجانی هم همین سیاست رو داشت. حالا اینکه آقای رفسنجانی بعدن آمده به حال دلایلی که میشه در اون بحث کرد، آمده با بخشی از خواسته های اصلاح طلبان مذهبی همراه شده، یه بحث دیگری ما میتونیم راجع به اون بحث بکنیم. اینکه آقای رفسنجانی مثلا در زمینه دیکتاتوری بعداً با بعضی از اونایی که دیکتاتورتر بودن، جلادتر بودن، خونخوارتر بودن اختلاف داره، اینا میتونیم بحث بکنیم. اینکه ما کارنامه آقای رفسنجانی بررسی کنیم در زمینه اقتصادی، در زمینه فرهنگی که اصلا کارنامه‌ای نداره، در واقع همینجا فرهنگ رو واگذار کرده بود به بنیاد گرایان، خودش هم میگه منم چه کاری به این زمینه ندارم. ما در واقعیت قضیه این هستش که ما وقتی صحبت میکنیم میگم با اولا با تغییر لغت، اینکه بگیم به توسعه اقتصادی عنایت نداشت، آقا دیکتاتوری میکرد، این اسمش نیست به توسعه سیاسی عنایت نداشت. دوما اینکه ما بیایم هزار بگیم خب همه سیاستمدارا بدن، اوباما هم بده، چرچیل هم بده، خب حالا آقای رفسنجانی هم بده، یعنی در واقع ما داریم تبرئه میکنیم. خب بله، سیاست مدارها همیشه به فکر حفظ قدرت هم، به فکر این که در قدرت بمانند، این درست هست، اما اولا که با چه شیبه هایی میمانند، این نیست که همه به یک شیبه میمانند، این نیست که همه میان حتی منتقدی به سلطت و صحابی به زندان میکشن به مصاحبه مجبور میکنند، این نیستش که برمیگردن 22 نفر به در میدونند، اول همه این کار نمی کنند. در ثانی خب همه هم بکنند. ما ببین اگر داوری اینطوریست که چون سیاستمدارها همه بدن، چون چرچیل هم خیلی آدم پدر سوخته بوده، بنابراین آقای رفسنجانی هم خوبیست، یا مثلا آقای رفسنجانی هم مثل اونها، یعنی میخوام تخفیف بدیم.
متشکرم.
این بسید من یه جمله بگم، ببینین اینجا دادگاه نیست، ولی ایشون مثل این صحبت میکنن که حالا در زمان شاه این وکلای دادگستری تسخیری برای ما میگرفتن، چون که حالا در جمهوری اسلامی که اصلا وکیل هم نه، حتی همین تسخیریش هم آقای رفسنجانی نگیره برای من و برای دیگران، اما در زمان شاه میگرفتن، بعد این وکلای تسخیری میمدن میگفتن آقا این خیلی بد کرده، هم حرفای دادستان رو میزدن، بله خیلی اشتباهات زیادی کرده، اصلا گوه خورد این کارا کرده، ولی خب جوانه بهش تخفیف بدین. حالا ایشون هم در واقع دارن اینجوری صحبت میکنن که بله آقای رفسنجانی دیکتاتور بوده، حالا ایشون از کلمه دیکتاتوری نمیگن، ولی در واقع همین، اما خب همه همین جورن.
بله،
این که بحث ها میان است.
متشکرم آقای سرکوی. بحث درباره کارنامه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی ساعت ها میشه درباره اون صحبت کرد. آقای علیزاده شاید بد نباشه دوستان درباره توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن، اما بحث ما با شما درباره سیاست خارجی آقای هاشمی نیمه تمام ماند.
بله اتفاقا این شخصیت پرهیاهوی آقای هاشمی رو در همین گفتگوهای پر تنش امشب میشود پیدا کرد که چه زوایای مختلفی رو از این طرف دیده شده و هر کسی از زاویه خودش داره قضاوت میکنه. اما بحث سیاست خارجی به نظر من بحث بسیار مهمی است، چون همونطور که من عرض کردم و توصیف کردم آقای هاشمی رفسنجانی رو به عنوان یک سنگین وزن در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی، این وزن سنگین چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی خودش رو نشون میده. ولی اجازه بفرمایید من به خاطر اینکه خب به حال بایستی خلاصه صحبت کنیم، من پنج کلان پرونده تکرار میکنم، پنج کلان پرونده در طول 14 عمر جمهوری اسلامی احصا کردم که از این پنج پرونده آقای هاشمی رفسنجانی در تک تک اونها دخیل بوده، سه پرونده رو به سرانجامی رسانده، حالا نمیخوام بگم صرفا شخص خودش، هیچ عوان انصاری هم نشه، ولی به هر حال شب نقش بسیار پررنگی داشته، سه پرونده رو در سرانجام رسونده و دو پرونده رو در حالی از این دنیا وداع کرده رفته که دو کلان پرونده بر دست جمهوری اسلامی باقی است. و واقعا حالا دیگه چگونه این دو پرونده رو میخوان در غیاب همچین سنگین وزن سیاسی به سرانجام برسانند، به نظر من نقطه پرسشه مهمی است که بایستی رصد بکنیم و ببینیم به کجا خواهد انجامید. اما این پنج پرونده خواهید پرسید که چه هستش. مطلب اول موضوع جنگ بود که همگی آگاه هستیم که اگر دخالت آقای هاشمی رفسنجانی نبود، مسئله جنگ به اون راحتی های به اون وضعیت تمام نمی شدش. یادمون هستش که تقریبا در ماه‌های آخر آقای خمینی گفته بود تردید در جنگ خیانت به اسلام و رسول الله. و همین آیت الله خمینی آمدش قطعنامه 598 رو پذیرفت بعد از اینکه فرماندهی کل قوا رو انتقال داد به آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی اون نامه رو گیره و سپاه که خلاصه نمیتونیم به جنگ، این مسئله جنگ به عنوان یک کلام پرونده. مسئله دوم، ایشون در زمانی به ریاست روز جمهوری رسید که روابط تهران و ریاض قطع شده بود و طبیعتاً روابط ایران و جهان عرب هم شدیداً آسیب دید، مثل همین وضعیتی که الان هستیم، قطع رابطه تهران ریاض هستیم. اون زمان هم رابطه تهران ریاض خراب شده بودش دیگه. اون ملاقاتی که ایشون با ملک عبدالله موقع ولیعهد بودش، ملاقاتی که انجام دادش و بعداً تواضعی که به خرج داد، ملک عبدالله باید میمد ملاقات دیدار آقای هاشمی رفسنجانی در یک از اجلاس های اوایس کنفرانس اسلامی، ولی آقای هاشمی رفسنجانی ملک عبدالله گفت من نمیام شما بیاید دیدن من. تا نکته تاریخی جالبی در اینجا ثبت شده، خودشون هم نوشتن و گفتن این حرف، یعنی مسئله مسلم مسجل هستش که ایشان گفتش که دیدی ما هیئت سعودی اجازه نمیدم، چون حالا اون ولیعهد من رئیس جمهورم از نظر پروتکلی او باید بیاد ملاقات من و ما تواضع کردیم و من به دیدار ایشون رفتم در محل و اتاقشون و آقای ملک عبدالله خیلی احساس شرمندگی کردند و بعد اونچنان روابط گرم شد که ملک عبدالله میادش تهران اجلاس کنفرانس اسلامی شرکت میکنه و حتی به 7-8 روز اگه اشتباه نکنم منزل شخصی آقای هاشمی رفسنجانی اتراق میکنه. روابط اینقدر گرم شده بود دیگه بقیه رو باز میکردن برای دیدار شیعه، یا کتاب های شیعه در منطقه شیعه نشین طائف فروخته میشدش و نمایشگاه کتاب شیعه برگزار میشد. به این درجه روابط بسیار رسیده بود. به طور خلاصه بگم که ایشون گفته بود من معمار روابط ایران و عربستان بودم. خب این کلام پرونده رو ایشون به سرانجام میرسوندش تا اینکه حالا دوباره این سالها قطع شدش. مسئله بسیار از همه این پنج پرونده که کلانتر از همه کلانترها این پرونده است در گمان من، مسئله تحریم ها بودش. در مسئله تحریم ها شما هرگز نمیتوانید مثالی رو بیاورید از دهان آقای هاشمی رفسنجانی که با سخن سخیفی آمده باشه گفته باشه که آقا از تحریم میکنید بکنی قطعنامتون پاره، قطعنامه دونتون پاره بشه، ما قطعنامه ها رو دور میزنیم، قطعنامه برای ما نمیدونم تحریم خوب هست. آقای خامنه‌ای که برگشته بود ما در وضعیت شبه عبیتاده بستیم که آقا ما در وضعیت بدر و خیبر هستیم، ما تحریم ها رو اصلا چه این موازعی ضد عقلانی اومدیشون به هیچ وجه شاهد نبودیم که هیچ شاهد این بودیم که به هر حال ایشون دولتی رو سر کار آوردش آقای روحانی و مسئله تحریم ها به هر حال به اینجایی رسیده که حالا رسیدیم. حالا میخواد بگی تحریم ها خوب بوده بعد رفع تحریم ها خوب انجام شده اونو بحث دیگه.
خیلی متشکرم آقای علیزاده.
دو کلمه دو جمله کوتاه. اما پرونده چهارم که ایشان نتوانسته به سرانجام برسونه مسئله جنگ سوریه هستش که بسیار بر دوش جمهوری اسلامی داره سنگینی میکنه. من نمیدونم در غیاب آقای هاشمی چگونه میخوان تصمیم گیری بکنن. و یکی از کلان پرونده ها مسئله رابطه ایران و آمریکاست. فقط در نظر داشته باشیم که آقای هاشمی رفسنجانی در همین سالهای آخر به صراحت خاطراتی رو نقل میکردن از اینکه آیت الله خمینی میگه آقای پرونده ایران و آمریکا رو بالاخره تمومش بکنید، رابطه ایران و آمریکا برقرار بشه. یه حرفی به صراحت در مقابل موضع آیت الله خامنه ایشان گرفته بودن. پس بنابراین جنبندی من این هستش که سه پرونده رو ایشون مؤثرن در جمع کردنش در جمهوری اسلامی موفق بودش، تاثیرگذار بودش، و دو پرونده در حال ایشون فوت کرده که بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنن، یکی مسئله سوریه و یکی مسئله آمریکا.
متشکرم آقای علیزاده. آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بودند. ما وقت زیادی نداریم اما مباحث درباره درگذشت اکبر